بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات از سر تحقیق معنای خوف از خدا، کتاب اینجای مطالب فرمودن بزرگوار عدالله مقامه که خوف، احساس خوف، احساس ترس به چه معنا هست و اصل این احساس ترس و این ادراک و فرع این ادراک و ثمره این ادراک به چه صورت هست و عاملهایی که موجب ایجاد این خوف میشه، این عاملها به چند بخش تقسیم میشه. فرمودن که احساس ترس معناش را که هر کدام از ما احساسش کردیم و درکش کردیم این هست که توقعی که نفس داره از شیئی که منافر هست با کینونت نفس، از ضرری که این شیء منافر به نفس ما میرسانه، ضرری که این شیء منافر به نفس ما میرسانه، احساسی که از این ضرر، رسیدن این ضرر، توقع این ضرر در ما ایجاد میشه بهش میگیم احساس خوف یا احساس ترس. بعد فرمودن بزرگوار عدالله مقامه که این خوف و این ترس شدت و خفت داره، بعضی وقتها شدتش بیشتر میشه، بعضی وقتها شدتش کمتر میشه. شدت و خفت خوف به دو عامل بستگی داره، یکی به شدت تخریب و اهلاک اون شیء منافر، اون شیء منافر چقدر ضرر میرسانه، آیا این ضرر مثلا یک ضرر مادی هست یا یک ضرر جانی هست، یا ضرر جانی به خود این شخص، به نزدیکان این شخص، به اشخاص دورتر از این شخص. بسته به اون شدت ضرری که داره خوف و ترس شدت پیدا میکنه. این یک عامل هست. عامل دیگرش علم انسانه به ضرر اون شی. انسان برخلاف حیوان غریزه نداره، غریزه در انسان مثل حیوان نیست و برخلاف حیوان، مثلا یک بچه گوسفند، یک بره، یک بزغاله که به غریزه خودش میدانه که این حیوان درنده با او منافره، بر حسب غریزه خودش وقتی حیوان درنده را مشاهده کنه بدون این که تعلیم دیده باشه از مادرش، از پدرش، از حیوان دیگر تعلیم دیده باشه، درش احساس ترس ایجاد میشه و فرار میکنه. ولی انسان اینجور نیست. یک نوزاد انسان اگر یک شیر درنده برش نزدیک بشه، تا وقتی که به این انسان، به این نوزاد تعلیم داده نشه که این شی با کینونت تو، با وجود تو، با بقا و هستی تو منافرت داره، تا وقتی علم پیدا نکرده درش احساس ترس ایجاد نمیشه، درش احساس ترس ایجاد نمیشه. اصلا یکی از قضایایی که باش سر کار داریم همینجا هست که خیلی از مسائلی که بایستی نسبت به اون مسائل در ما احساس ترس ایجاد بشه، چون بهش یقین نداریم، نعوذ بالله، بهش علم نداریم، اون احساس ترس در ما ایجاد نمیشه. پس یکی دیگر از عوامل شدت ترس اون مقدار علمی هست که نسبت به اون شیء منافر داریم؟ آیا یقین داریم که به ما ضرر میرسانه، یا گمان داریم، یا شک داریم، یا احتمال ضعیف میدیم؟ بستگی به شدت علم ما، ترس ما شدت پیدا میکنه. این عامل دیگر هست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، فرع و ثمره احساس ترس، وقتی این احساس ترس در ما ایجاد بشه، نتیجه و ثمرش و ثمره اون چه هست؟ فرمودن ثمره و نتیجهش هرب و فراره، فرار ما هست از اون شیء منافر، برای اینکه جانمون را یا مایتعلقمون را از ضرر حفظ کنیم. پس نتیجه و ثمرش فراره، هربه. نکته دیگر که بزرگوار علی الله مقامه فرمودن این هست که اون سببی که در ما ایجاد ترس میکنه، اون سبب آیا فقط یک نوع سبب هست یا چند نوع هست؟ اون اسباب و سبب هایی که در ما ایجاد ترس میکنه را بزرگوار علی الله مقامه بر حسب کتاب تکوینی در ملک خدا، تمام مطالبی که میخوانیم منتهی هست به ضروریات دین و مذهب. فرمودن که اون اسبابی که ایجاد ترس میکنه به دو نوع تقسیم میشه، یکی از اون اسباب اسباب ذهنی هست و یکی از اون اسباب اسباب خارجی هست. پس یکی سببش ذهنی هست، یکی سببش شیء خارجی هست. شیء خارجی را مثال زدن به شیر درنده‌ای که به ما نزدیک میشه و ما درمون احساس ترس ایجاد میشه، این سبب سبب خارجی هست. سبب ذهنی را بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودن و ما در این سبب ذهنی با این سبب ذهنی کار داریم. از جمله اون اسبابی که بایستی ایجاد ترس کنه در وجود ما، اسباب ذهنی، اون تفکراتی هست، اون تصوراتی هست که بایستی از همین الان متوجهش بشیم، متذکرش بشیم که در سرنوشت خودمون به زودی با اون حوادث مواجه خواهیم شد. حادثه مرگ، حادثه منازل و حوادث بعد از مرگ، شب اول قبر، حساب و کتاب، سؤال نکیر و منکر، داشتن دلیل و برهان، داشتن اعتقاد صحیح و عمل صحیح، اون منازلی که با اون منازل ما روبرو خواهیم شد. بایستی با توجه به تدبر و تفکر در اون منازل، تنبه و آگاهی داشتن با اون منازل و حوادثی که باش مواجه بشیم، باش مواجه خواهیم شد، بایستی که در ما ایجاد ترس کنه. این ترس ترس خوبی هست، این ترس ترس خیلی خوبی هست. بعضی ترس ها ترس مذمومه، ترس خوب نیست، مثل تشویش داشتن و استراب داشتن از اینکه مثلا رزق فردا را چه کنم. میفرماد اینجا جای استراب و تشویش نیست که بنشینم قصه فردا را بخورم که رزق فردا را چه کنم. اون کسی که من را خلق کرده خودش متصدی رزق من هم هست. این ترس ترس خوبی نیست، این نگرانی ما را مشغول میکنه از آخرتمون، ما را مشغول میکنه از اون تفکرات بهتر و بالاتر. این ترس خوبی نیست، ولی اون ترس ترس خوبی است. انسان عاقل اون ترسی را بایستی برش دوچار بشه که در اون ترس بستگی داره، در امان بودن و نجات پیدا کردن از اون ترس بستگی داره به عمل خود شخص، به سعی شخص. شخص میتوانه با عمل خودش، با سعی خودش در اون مهالک، از اون مهالک نجات پیدا کنه. لیس للانسان الا ما سعی، و ان سعیه سوف یرا. پس این ترس ها ترس های ذهنی هست، اسبابش در ذهن ایجاد میشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که آثار و نشانه های این ترس در بدن انسان چطور ظاهر میشه. هر چیزی یک آثاری داره، هر فعلی یک سری نشانه ها داره، هر مؤثری یک اثری داره، هر فاعلی یک فعلی داره. وقتی ترس در ما ایجاد بشه، این ترس یک سری آثار و نشانه ها داره. ما از اون آثار و نشانه ها می فهمیم که در ما یا در این شخص ایجاد ترس شده. فرمودن که آثار و نشانه های ترس در بدن انسان به این طور و به این صورت هست که نفس انسان وقتی که با اون شیء منافر روبرو میشه، ازش مخبر میشه، آگاه میشه، نفس انسان فرار میکنه به سمت قلب انسان. همین جوری که بدن انسان فرار میکنه، نفس انسان هم فرار میکنه، فرارش به سمت قلب انسانه. با فرار نفس به سمت قلب، فرمودن که معظم جریان خون، اون خونی که در بدن هست، اون بخش معظمش به سمت قلب کشیده میشه، به سمت قلب جذب میشه و این انصراف خون از اعضا و جوارح به سمت قلب موجب میشه که انسان رنگش پریده بشه، اعضاش سست بشه، دست و پا شل بشه و از این رفت و آمد خون در بدن لرزش و ارتعاش در شخص پیدا بشه و بستگی به شدت ترسی که داره. فرمودن اگر این ترس خیلی شدید باشه، چه بسا این فرار، این هرب نفس به سمت قلب اگر خیلی شدید باشه، چه بسا موت و قالب توهی کردن بر انسان حادث بشه، شخص جانش را از شدت این ترس از دست بده، که دیدیم نمونه هاش را در نوع همین بیماری همگیری که چند وقت پیش این بلای عام که در عالم به تقدیر الهی حادث شده بود. خیلی ها از این احساس ترس شدید، از ترس شدید در مقابل این بیماری همگیر، این بلای عام، از این احساس ترس جانشون را از دست می دادن. یک نمونه خیلی واضح و آشکارش بود. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، حالا که این علائم و نشانه های ترس را یافتیم و فهمیدیم، حالا میخواییم برسیم بر سر مطلبمون راجع به ترس از خدا. چقدر ما خدا ترسیم، یا چقدر اون افرادی که در پیرامونمون مشاهده میکنیم که ادعای خدا ترسی دارن، ببینیم چقدر خدا ترس هستن. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، اگر بخوایم محک بزنیم این شدت ترس از خدا را، این مقدار خدا ترسی را، بخوایم که اصلش را محک بزنیم، مثال زدن، فرمودن که یک شخصی که وقتی میخواد در یک جایی، در یک شبانگاهی، یک جای استراحت بکنه، اگر بهش بگن اینجا پشه داره، یک پشه‌ای که نیشش و گزش این پشه اونقدر ایجاد ضرر در بدن ما نمی‌کنه، همینقدر بگن اینجا پشه داره، از وجود این پشه چقدر احساس ترس می‌کنه، خودش را می‌پوشانه با ملحفه‌ها، خلاصه با توری‌ها محافظت می‌کنه از بدن خودش در مقابل این پشه‌ها، احساس خطر می‌کنه، اقدام میکنه در مقابل این ضرر خیلی ضعیفی که اگر احتمالش هست بهش برسه، تدارک ها میبینه و کلی به ذهنش افکار متعدد میرسه، خیلی برنامه ریزی ها میکنه که این مقدار ضرر کوچک به این شخص نرسه، از یک پشه که اگر که این پشه این را نیشش بزنه، بگزه این شخص را، درش اینقدر احساس ترس ایجاد میشه. یا بگن مثلا فلان جا شپش داره، مواظب باشین این شپش سرایت نکنه، چقدر مواظبت میکنه، محافظت میکنه، مراقبت میکنه که به این شپش مبتلا نشه. این ایجاد ترس علائم داره، نشانه ها داره، ولی میبینیم شخص را با وجود ادعای خدا ترسی اصول دین را، ضروریات دین را بالکل به راحتی انکار میکنه. میبینیم شخص را با وجود ادعای خدا ترسی فسق را و فجور را و گناه را به آسانی مبتلا میشه. این چه حکایت داره؟ این آثار و نشانه ها، این آثاری که در این شخص میبینیم چه خبر میده از دل این شخص به ما؟ خبر میده که این شخص به اندازه علمی که به گزش یک شپش داره، به گزش یک پشه داره، به این اندازه باور و علم و یقین به خدای خالق آسمان ها و زمین نداره. به این اندازه پشه و شپش علم و یقین به خدای جبار آسمان ها و زمین نداره. اگر این شخص علم داشت، باور داشت، یقین داشت، متذکر بود، هیچ وقت جرأت نمی کرد که در دین خدا می ترسید، هیچ وقت جرأت نمی کرد در دین خدا کوچکترین الحادی بکنه، کوچکترین مخالفتی بکنه، هیچ وقت جرأت نمی کرد به آسانی گناه را برش مبتلا بشه، با خیال راحت، با سکون بال، با احساس مفاخرت و تفاخر هیچ وقت این جرأت را نمی کرد. پس این حکایت می کنه که این شخص به اندازه ضرر شپش و ضرر پشه هنوز متوجه نشده، هنوز باور نکرده، هنوز به این یقین نرسیده که این مرگی را که کسی در این مرگ شک نداره، همه میدانن از مؤمن و کافر که این مرگ به سراغ اونها خواهد آمد، مرگ به زودی به سراغ ما خواهد آمد، این مرگی که به زودی به سراغ ما خواهد آمد، خبری که حجتهای خدا به ما دادن، دلیلهای عقل و نقلی که داریم، منازلی که در ایام بعد از مرگ باش مواجه هستیم، این منازلی که به ما خبر دادن، اگر دلیل نداشته باشی، اگر برهان نداشته باشی، اگر عمل صحیح نداشته باشی، اگر به فکر اونجا نباشی، اینجور نیست که یک سال و دو سال و ده سال و صد سال عذابت کنن، ابد و دهر عذابت میکنن. این ضرر با ضررهای دنیایی قابل قیاس نیست. در دنیا یک شخصی بی احتیاطی کرده، بد جور رانندگی کرده، یا یک بی احتیاطی دیگر کرده، کور شده، فلج شده، شل شده، دستش را از دست داده، یک مدتی داره این مریضی، این انصدام، این بیماری، ولی اون ضرری که انتها نداره چقدر باید در ما ایجاد ترس بکنه؟ جهنمی که تا ابد 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 جهنمه، عذابی که هر روز شدیدتر از دیروزشه، چقدر بایستی در ما ایجاد ترس بکنه؟ از یک شپش، از یک پشه می ترسیم، پس اینجا چقدر بایستی بترسیم؟ پس اگر دیدیم شخص با سکون بال، با خاطر جمع، با خیال راحت با دین خدا بازی می کنه، با خیال راحت فسق و فجور را به تظاهر انجام می ده، متظاهر به فسق، خیلی با خیال راحت، همینقدر نشان میده که این باور داره، همینقدر نشان میده این شخص یقین داره. اگرچه مؤمن مبتلا هست به معصیت، اگرچه مؤمن مبتلا هست به معصیت، ولی شرمسار، خجالت زده هست، از روی کراهت برش مبتلا هست، نبا افتخار، نبا تظاهر کردن. پس این محک هست برای ما و دیگرانی که ادعا دارن، ادعای ولایت دارن، ادعای توحید دارن، ادعای خدا ترسی دارن. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطلب وارد در همین بحث میشن، به خصوص وارد در این بحث بر مبنای احادیث اهل بیت علیهم السلام وارد در این بحث میشن که چرا باید اینقدر شخص خدا ترس باشه. چرا بایستی از عدل خدا ترسید؟ بایستی از عدل خدا انسان بترسه. میخوان بزرگوار علالله مقامه ما را متنبه کنن، ما را متذکر کنن، همینجور به غفلت عمر نگذرانیم، همینجور شبها را روز، روزها را شب نکنیم، بعد که به آخر خط رسیدیم اونجا حسرت بخوریم، به آخر خط که رسیدیم کاسه چه کنم دستمون بگیریم. هر وقت ماهی را از آب بگیرن به قول معروف، هر وقت که این کار را بکنن، هر وقت شخص متذکر بشه غنیمته. گذشته ها گذشته، تمام شده دیگه، افسوسش را هم خوردن. به قول سید مرحوم عدالله مقامه، افسوس گذشته را خوردن دردی دوا نمی کنه. رفته گذشته، تمام شد رفت. الان وقت داریم، فرصت داریم، الان الحمدلله سلامت داریم، اسباب داریم. یک روزی میرسه اینقدر بی‌حوصله میشیم، اینقدر دردناک میشه این بدن ما، به یک وقتی میرسیم که دیگه حوصله فکر کردن، حوصله عمل کردن، حوصله تصحیح اعتقاد کردن نداریم. الان وقتش را داریم، انشاءالله این را غنیمت بدانیم. میفرماد بزرگوار علالله مقامه، فاذا عرفت ذلك، وقتی این مطلب را فهمیدی، فعلم ان ذات الله جل جلاله لا تدرک ولا تناسب شیئا ولا تنافر ولا یمکن نسبت الخوف الیها. میفرماد وقتی این آثار و این نشانه های ترس، یعنی وقتی که راه محک زدنش را فهمیدی، بدان، بشناس، بفهم این را که ذات خدای آدم جل جلاله لا تدرکه، ما که ذات خدا را درک نمی کنیم. لا تناسب و شیئن و لا تنافر، خدا که با یک چیزی نسبتی نداره، نزدیکی نداره که با یک چیز دیگر دوری داشته باشه، قیدی در خدا راه نداره، خدا که مقید به قیدی نیست. پس در اینجا محل ترس نیست. میخوایم جای ترس را بفهمیم، میخوایم از روی علم بفهمیم جایگاه ترس را، که انشاءالله به فکر چاره بیفتیم. پس جای ترس در ذات خدا نیست، چون جا نداره، چون جا آفرینه، چون مکان آفرینه، چون قید آفرینه، منزه، سبوه، قدوسه، اونجا اصلا جایی نداره که جای ترس باشه. بعد میفرماد و کذالک مشیته الکونیه فلیست تنافر و تباین شیئا حتی یخاف منها و هی الرحمت الواسعه التي وسعت كل شيء. میفرماد همین جور مقام مشیت الله، مقام مشیت، مقام اطلاق، بهش میگن مقام اطلاق. در مشیت قیدی وجود نداره، مشیت دشمنی با یک شیء نداره که دوستی با شیء دیگر داشته باشه. به مزادتهی بین الاشیا علم ان لا ضد له، امام علیه السلام میفرماد به واسطه ضد آفرینی ها فهمیدیم که در خدا، در مشیت الله، ضدیت راه نداره. کسی که ضد می آفرینه ضدی نیست با شیئی، هر ضدی ضد خودش را فاقده، گرما سرما را فاقده، حرکت سکون را فاقده. پس من زید اگر خواستم هم متحرک باشم هم ساکن، نه بایستی مقید به قید حرکت باشم، نه مقید به قید سکون. خدا کفر را آفریده، ایمان را آفریده، روز را آفریده، شب را آفریده، ظلمت را آفریده، نور را آفریده. پس خدا و مشیت الله مقید به قیدی در اینجا نیست، مقام اطلاقه. اینجا هم جایگاه ترس نیست، چون جا آفرینه، ترس آفرینه، مکان آفرینه، زمان آفرینه. سبوح قدوس رب الملائکت و روح. حالا یک درجه میایم پایین تر. بعد میفرماد و انما یخاف عدل الله، الذي لا يطيقه السماوات والارض و یرجا فضله. می فرماد اما جای ترس اینجا هست، در عدل خدا هست. عدل خدا محل ترس، عدل خدا لا یطیقه السماوات والارض، آسمان ها و زمین طاقت عدل خدا را نداره. اینجا هست محل ترس. خوندیم مناجات امام سجاد را صلوات الله علیه، خوندیم مناجات امام کاظم را صلوات الله علیه. مثل اون بزرگوارانی چجور اظهار ترس میکردن از عدل خدا، از عدل خدا چجور احساس و اظهار ترس میکردن. میفرماد پس اون جایی که باید ازش ترسید عدل خدا هست. این واقعیت داره، این جایگاه ترس در اینجا ترسیدن واقعیت داره. اون جاهای بالا ترسیدن، اونجا اصلا جایی نیست که شخص بخواد که اونجا جایی حس بکنه، مکانی حس بکنه که از اون جایگاه بترسه. او فوق جاهاست، او فوق مکانهاست، او مقام اطلاقه، مقام آفرینشه. اون جایی که باید ترسید در عدل خدا هست. اگر این را بفهمیم بعد خیلی این احساس ترس در ما شدت پیدا میکنه. بعد میفرماد و یرجا فضله، اون جایی هم که باید برش امید داشت مقام فضل خدا هست. به فضل خدا شخص امیدوار میشه و از عدل خدا میترسه. ربنا عاملنا بفضلک ولا تو عاملنا بعدلک، خدایا با فضل خودت با ما رفتار کن، با عدل خودت با ما رفتار نکن. فضل را بعضی ها اشتباه فهمیدن، فضل را بعضی ها اشتباه فهمیدن. بعضی ها گمان میکنن فضل یعنی این که عدل خدا را کنار بگذاریم، یعنی خدا به عدلش رفتار نکنه، یعنی این که اینجا خدا عادل نباشه، خدا نعوذ بالله مثلا پارتی بازی بکنه، عادل نباشه. میگن اگر خدا عادل نباشه اینجا خدا فضل داره. نه، فضل منافاتی با عدل خدا نداره، فضل همسو هست با عدل خدا. معنای فضل را باید بفهمیم. در این عبارت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و در کتاب مبارک فطرت السلیمه الحمدلله معنای فضل را فهمیدیم. در این عبارت می‌فرماد که گمان مکن که معنای فضل آن است که زیاده از ظرفیت و قابلیت به کسی چیزی بدهند، بلکه باز به قدر ظرفیت خواهند داد، نه یک سر مویی کمتر نه زیادتر، ولیکن همان نسبت به خدا و رسول و ائمه علیهم السلام و دوستی و اخلاص به ایشان اصلاح قابلیت و ظرفیت را به طوری می کند که گنجایش این همه فضل را دارد. پس معنای این فضل منافی معنای عدلی که در فصل سابق گذشت نشده، منافی نیست با معنای عدل. فضل یعنی چه؟ اگر بخوایم در یک جمله کوتاه تعریفش کنیم، فضل یعنی فراهم کردن اسباب کونیه برای شخص، فراهم کردن اسباب کونیه ابتداءً. مثالش را بزنیم خوب معلوم میشه. فرض کنیم که شخصی هست از روی جهالت، ندانم کاری، غفلت آمده سمع استعمال کرده. عدل خدا اختزاش این هست که این سمع در بدن اثر کنه، سمع بایستی در بدن اثر کنه، این شخص را هلاکش کنه. خدای متعال از فضل خودش جدوار آفریده، پازهر آفریده. شخص این پازهر را استعمال میکنه، اثر پازهر این هست که اثر این سم را برطرف کنه، این سم را خونسا کنه. این فضل خدا هست، این مثال فضل خدا هست. مثال دیگرش، اینجا بزرگوار عدالله مقام اشاره فرمودن، شخصی هست وارد در شهری میشه، این شخص در این شهر که وارد میشه با هیچ کس آشناییت نداره. این مثال را در رساله امانیه میفرماد، در رساله سر اختیار میفرماد. فرض کنیم شخصی هست وارد در شهری میشه، در این شهر با کسی آشناییت نداره، باید بره خودش کار کنه، زحمت بکشه، پول جمع کنه، کسب کنه، خانه بخره، اسباب خانه بخره، دنبال کار بگرده. چقدر سخته یک شخص غریبی که وارد در یک شهر میشه، غریبه هست، میخواد برای خودش اسباب مهیا کنه، خیلی سخته. ولی همین شخص وارد در شهری بشه که با کس خدای این شهر نسبت داره، آشناییت سابق داره، میره خانه این کس خدا، کس خدا میگه مردم این شهر این غریب را کمکش کنن، یکی براش اسباب جور میکنه، یکی براش خانه مهیا میکنه، یکی براش شغل مهیا میکنه. به واسطه این نسبت و آشناییتی که داره این شخص را کمکش میکنن، براش اسباب مهیا میکنن. پس فضل ظرفیت شخص را بالا میبره، ظرفش را بزرگ میکنن. ظرفش را که بزرگ کردن، عد اقتضا میکنه که این ظرف را با آب بیشتر پر کنه. اون ظرف قبلی با آب کمتر پر میشد، حالا که این ظرف وسیع تر شده، عد اقتضا میکنه که با آب بیشتر پر بشه. پس فضل خدا یعنی چه؟ فضل خدا یعنی یک راه آشناییت، یک راه نسبت، یک راه وصلت با محمد و آل محمد علیه السلام. شخص اگر اینجا یک آشناییتی پیدا بکنه، یک جور اتصال اینجا مهیا بکنه به فضل خدا و رحمت خدا، این شخص نانش در روغنه، کارش آسانه. در ادامه چه میفرماد؟ میفرماد پس معنای این فضل منافی معنای عدلی که در فصل سابق گذشت نشده، و اگر تو دقیق تر بشوی خواهی دانست که مراد از فضل خدا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله است و مراد از رحمت جناب امیر است علیه السلام. فضل خدا و رحمت خدا یعنی اتصال به محمد و آل محمد علیه السلام. ظرف انسان را وسعتش میدن که عدل خدا اقتضا کنه، وقتی اسباب را مهیا کردن، وقتی با کت خدا اتصال برقرار کردی، آشناییت داشته باشی، اسبابی به تو میدن. مثل شخصی که نمیتوانه راه بره، پاهاش ضعیفه، بهش عصا میدن کمکش میکنن، با این عصا راه برو، چشمم ضعیفه، بهت عینک میدن، با این عینک خوب میتوانی بشنوی، گوشم ضعیفه، به سمعک میدن. اسبابی برای تو، اسباب ابتداییه، اسبابی مهیا میکنن که اقتضای این اسباب این باشه که خدا وقتی با عدلش با تو رفتار میکنه، به اقتضای این اسباب شامل نعمت خدا بشی، شامل رحمت خدا بشیم انشاءالله. گناه کردیم، معصیت کردیم، سم استعمال کردیم، اقتضای این معصیت، این سم هلاکته، بایستی ما را بسوزانن، بایستی آتشمون بزنن، بایستی بمیرانن، بایستی هزار مصیبت بر سر ما بیارن. سم استعمال کردیم، حالا خدا جدوار ساخته، پازهر ساخته، خدا سید و شهدا صلوات الله علیه را بر این عمل خدای متعال اختیارش فرموده که پازهری برای ما حضرت مهیا بکنه. سم استعمال کردی، بیا این جدوار را مصرف کن، این سم اثرش را بر می‌داره، ظرفیتت را بالا می‌بره، کاسه تو را بزرگ می‌کنه که اقتضای عدل خدا این باشه آب بیشتر، رحمت بیشتر اینجا گنجایش داشته باشه. پس اونجایی که بایستی از خدا ترسی در مقام عدل، در ادامه مقام عدل را توصیف میکنن، و اونجایی که بایستی به خدا امید پیدا کرد، رجا داشت، امید پیدا کرد، فضل خدا هست، یعنی به محمد و آل محمد علیه السلام. این را بایستی تمرین کنیم. چه بسا هر کسی یک طور دلخوشی در زندگی داره، هر کسی یک جور حالش خوب میشه در دنیا، یک جور دلش را خوش میکنه، یک جور حالش را خوب میکنه. یکی مثلا میگه من فلان ماشین را داشته باشم حالم خوبه، من فلان زن را داشته باشم حالم خوبه، من فلان خانه را داشته باشم حالم خوبه، من فلان شغل را داشته باشم حالم خوبه، من فلان عزت را داشته باشم حالم خوبه. هر کس یک دلخوشی داره، ولی نه اون ماشینش برای شخص میمانه، نه اون زنش میمانه، نه اون خانه میمانه، نه اون منصب میمانه، نه اون عزت میمانه. هیچ کدام اینها جای دلخوشی نیست، اینها جای دلخوشی نیست. ولی شخص دلخوشی داشته باشه، من محمد و آل محمد علیه السلام دارم، من اگر فلان چیز را بخوام امیرالمؤمنین بهترینش را به من میدن، من در خانه امیرالمؤمنین برم حضرت که سائل را گدا را همینجور ردش نمی کنن. من اگر منصب بخوام، اگر زن بخوام، اگر خانه بخوام، اگر ماشین بخوام، اگر مرکب بخوام، اگر بچه بخوام، اگر فلان چیز را بخوام، برم در این خانه بهترینش را به من میدن، اونجوری که به صلاح من باشه بهترینش را. این جای دلخوشی است. انسان باید تمرین کنه دلش به اینجا خوش باشه. این دلخوشی است که هیچ وقت برطرف نمیشه، هیچ وقت زایل نمیشه. قل بفضل الله و برحمته فبذالک فلیفرح المؤمنون. مؤمن باید اینجا فرحناک باشه، دلش به این فضل و این رحمت خوش باشه. انشاءالله طلب توفیق کنیم از امام زمان صلوات الله علیه، انشاءالله این جهان بینی و دید به دنیا را، این نگاه به هستی را، به خلقت را، حضرت انشاءالله در ما این نگاه را اصلاح کنن، اصلاح کنن انشاءالله. دلمون خوش باشه انشاءالله به اون دلخوشی، که اون دلخوشی برای ما حقیقت داره انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.